ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب ایران. هر جایی که هستید همراهید با رادیو فردا در 11 شب از خرداد ماه. آزاده اسدی هستم و همراه شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا، همراه با بقیه همکارانم که برای بخش‌های مختلف این برنامه تلاش کردند. بریم سراغ خبرها. هانا کاویانی.
با سلام. علی لاریجانی با کسب 237 رای به ریاست مجلس دهم انتخاب شد. در رأی‌گیری روز سه‌شنبه که 276 نماینده در آن حاضر بودند، مصطفی کواکبیان 11 رای کسب کرد و 28 رای سفید هم به صندوق ریخته شد. محمد رضا عارف نماینده اول تهران نامزد احراز پست ریاست مجلس شورای اسلامی نشد. مسعود پزشکیان و علی مطهری هم به عنوان نایب رئیس‌های اول و دوم مجلس انتخاب شدند. خبرگزاری ایلنا به نقل از محمد جواد فتحی نماینده مجلس دهم از بسته شدن پرونده نمایندگی مینو خالقی منتخب سوم اصفهان خبر داده است. به گفته او تصمیم نهایی را آیت الله خامنه ای با توجه به نظر هیئت حل اختلاف بین قوا اتخاذ و به ریاست مجلس ابلاغ کرده است. درباره این خبر در این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفر به مهاباد گفت وی تبعیض قومیتی را محکوم می‌کند. او همچنین با تاکید بر معیار شایستگی در استخدام افراد خطاب به مسئولین دولتی گفت مسئله قومیت نباید کوچکترین اثری در این روند داشته باشد. آقای روحانی در اجرای اصل 15 قانون اساسی از ادامه روند مذاکرات با وزارت آموزش و پرورش برای تأسیس مرکزی در کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و دیگر استان‌ها برای آموزش زبان مادری در این مناطق خبر داد. او در این حال گفت تمام مردم مسلمان چه شیعه و چه سنی در حقوق شهروندی مساوی هستند. این سخنان در حالی گفته شده که تاکنون به سنی‌ها اجازه تأسیس مسجد در تهران داده نشده و اجرای اصل 15 قانون اساسی نیز سال هاست مورد بحث است. مقام‌های ارتش عراق می‌گویند نیروهای دولتی در تلاش برای ورود به فلوجه یک ضد حمله گروه خلافت اسلامی را در جنوب این شهر دفع کردند. به گفته این مقام‌ها این حمله که حدود 4 ساعت طول کشید در ساعات اولیه روز سه‌شنبه در منطقه نعیمیه آغاز شد. ژنرال عبدالوهاب سعدی که فرماندهی کل عملیات فلوجه را بر عهده دارد گفته است حدود 100 تن از افراد گروه خلافت اسلامی در این حمله نقش داشتند که 75 تن از آنها کشته شدند. این مقام ارتش عراق درباره تلفات احتمالی نیروهای دولتی اظهار نظر نکرده است. جنگجویان طالبان 13 نفر از 185 مسافر اتوبوسهایی را که در منطقه علی‌آباد ولایت قندوز به گروگان گرفته بودند کشتند. صبح سه‌شنبه جنگجویان طالبان 4 اتوبوس مسافربری را متوقف کرده و مسافران آنها را به مدت چند ساعت به گروگان گرفتند. بر پایه گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد بیشتر گروگان‌ها آزاد شده و 13 نفر از مسافران عادی از طرف جنگجویان طالبان کشته شدند. برخی گزارش‌ها هم حاکی از کشته شدن 18 تن از مسافران است. کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد دست کم 880 پناهجو و مهاجر در دریای مدیترانه در هفته گذشته جان باختند. این آمار در پی مصاحبه با نجات یافتگانی که از دریای مدیترانه به ایتالیا منتقل شدند به دست آمده است. سخنگوی کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل متحد گفته است سال جاری آمار کشته شدگان افزایش یافته و از 1855 کشته به 2510 کشته رسیده است. ترکیه به آلمان درباره به رسمیت شناختن نسل‌کشی ارامنه توسط یک قطعنامه در پارلمان آلمان هشدار داد. مجلس سفلای آلمان قرار است این هفته درباره این قطعنامه رأی‌گیری کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه در این باره به خبرنگاران گفت تصویب این قطعنامه به روابط دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری و نظامی بین دو کشور ضربه خواهد زد. کشتار ارامنه در زمان جنگ جهانی اول و اخراج حدود 1.5 میلیون تن از آنها توسط حکومت عثمانی از سوی برخی مورخان و کشورها به عنوان قتل عام نسل‌کشی خوانده شده است.
متشکرم. هانا کاویانی بود. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. در ادامه پرونده مینو خالقی بسته شد. رهبر در این زمینه نظر داد.
اصلاح طلبان مجلس و کسانی که همدل بودن به خانم خالقی مجبور به تمکین به نظر آقای خامنه‌ای شدن و به نوعی حکم حکومتی ایشون از طریق البته مکانیزم‌های شبه قانونی جاری شد.
و رئیس جمهور ترکیه از مسلمانان معتقد خواست فرزندان بیشتری داشته باشند.
ازدیاد جمعیت یا کاهش جمعیت کاملا تابع متغیری از مصالح دولت‌ها و کشورهاست. آستین دین هر دوتاش در میاد.
بمونید با ما تا 25 دقیقه آینده بیشتر خواهید شنید. ترکیه روسیه رو متهم کرده که در حملات هوایی ده ها غیر نظامی رو در استان ادلب در سوریه کشته. خبری که البته مسکو رو تکذیب میکنه. جزئیات رو دنبال کنیم با ایلیا جزائری همکارم از منطقه که این اخبار رو دنبال کرده. چه جزئیاتی در این زمینه منتشر شده ایلیا؟
بله آزاد، صبح سه‌شنبه بمبارانی اتفاق افتاد. در حد بامداد دوشنبه بعضی از مناطق شهر ادلب بمباران شد که در ضمن اونها یک بیمارستان و یک مسجد هدف قرار گرفتن. شمار کشته شدگان غیر نظامی دهاتن گزارش شده از سوی دیدبان حقوق بشر سوریه، اما ترکیه در بیانیه‌ای که صادر کرده گفته 60 غیر نظامی کشته شدن و دست کم 200 نفر دیگه هم زخمی شدن در این حملاتی که جنگنده‌های روسیه اون رو انجام دادن. اما سخنگوی وزارت دفاع روسیه این خبر رو تکذیب کرده و گفته جنگنده های روسیه به هیچ وجه ادلب رو بمباران نکردن.
اما در ادامه، در حمله هوایی که به یکی از پایگاه های مخالفان دولت سوریه در ادلب انجام شده ده ها نفر کشته و زخمی شدند.
این حمله هوایی که به نظر میرسه توسط جنگنده های ارتش سوریه صورت گرفته باشه، چون تا اینجا کار هنوز مشخص نیست جنگنده ها تابع کدوم کشور بودن، به یکی از پایگاه های گروه احرار و شام صورت گرفته. یکی از بزرگترین گروه های مخالف حکومت سوریه در حومه ادلب بوده. این پایگاه بسیاری از آموزگاران نظامی بزرگ گروه احرار و شام موقع بمباران در این اردوگاه حضور داشتن. بنابر گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه هنوز شمار کشته شدگان مشخص نیست، اما تلفات بسیار زیادی متحمل شده این گروه اسلامگرای مخالف حکومت اسد.
از طرفی هم سازمان ملل گفته که کردها مانع از بازگشت غیر نظامیان به مناطق تحت تصرف خودشون در استان حلب میشن. درسته.
این رو هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل متحد سخنگوی این دفتر عنوان کرده و گفته شبه نظامیان کرد نمیذارن غیر نظامیانی که از حمله شبه نظامیان گروه داعش فرار کردن وارد مناطق تحت کنترل خودشون بشن. در استان حلب حدود 2000 نفر آزاد از غیر نظامیان از مارع و شیخ عیسی فرار کردن طی روزهای گذشته در اثر حمله داعش.
خیلی ممنونم از تو ایلیا جزائری همکارم از منطقه با ما بود. آخرین اخبار سوریه رو شنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در مورد تذکر ترکیه به روسیه درباره سوریه شنیدید، اما بشنویم باز هم از ترکیه و رئیس جمهور ترکیه. رجب طیب اردوغان روز دوشنبه گفت خانواده های مسلمان ها نباید از روش های جلوگیری از بارداری استفاده کنند و گفت که اونها نباید سیاست های تنظیم خانواده رو رعایت کنند. از پروانه وحید منش بشنویم.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که پیشتر در سخنرانی خود در 21 دسامبر 2015، 30 آذر ماه 1394، پیشگیری از بارداری را خیانت عنوان کرده بود، در مراسم 536مین سالگرد فتح استانبول درباره روش‌های جلوگیری از بارداری و تشویق مسلمانان به داشتن فرزند بیشتر گفت:
ذریتی نفوس پلانلاماسیمش.
ما می بایست نسل های بعدی خود را تکثیر کنیم. برخی در خصوص سیاست های کنترل جمعیت و جلوگیری از بارداری صحبت می کنند. هیچ خانواده مسلمانی نباید چنین رویکردی را در پیش بگیرد. هیچ کس نمی تواند در کار خدا دخالت کند. در این زمینه وظیفه اصلی به عهده مادران است.
آقای اردوغان وظیفه اصلی را در این باره بر عهده مادران دانست و گفت ما از مادران آینده چنین انتظاری داریم، به خصوص از مادران تحصیل کرده. قدم هایی که ما به سوی آینده برخواهیم داشت و سرمایه گذاری هایی که برای آینده خواهیم کرد با افزایش جمعیت تقویت خواهد شد. سخنرانی رئیس جمهوری ترکیه موج جدیدی از انتقادها را نسبت به او در جامعه ترکیه برانگیخته است. برخی از تحلیلگران معتقدند در پی سیاست های کلان منطقه‌ای اردوغان نیز مانند دیگر رهبران کشورهای اسلامی به دنبال طرح ازدیاد جمعیت در ترکیه است. پاکستان نیز در اقدامی تازه پخش تبلیغات مربوط به پیشگیری از بارداری را از تلویزیون و رسانه‌های جمعی این کشور ممنوع کرده و اعلام کرده است با متخلفین برخورد خواهد شد. جنگ، موج مهاجرت‌های گسترده و تهدیدهای منطقه‌ای و جهانی به باور این تحلیلگران عامل بروز چنین اظهار نظرهایی از سوی این رهبران است. پیشتر نیز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ابلاغیه 14 ماده‌ای بر افزایش جمعیت ایران تا مرز 150 میلیون نفر تاکید کرده بود. رهبر ایران سیاست کنترل جمعیت را که قبل و بعد از انقلاب در ایران اجرا شده بود، نادرست دانسته و بارها مخالفت خود را با تنظیم خانواده و کنترل جمعیت در سخنرانی‌ها و جلسات عمومی بیان کرده است. محمد جواد اکبرین، پژوهشگر مسائل دینی ساکن فرانسه، درباره رویکرد اسلامی و یا ملی‌گرایانه رهبران کشورهای منطقه در طرح این ایده به رادیو فردا می‌گوید:
ازدیاد جمعیت یا کاهش جمعیت کاملا تابع متغیری از مصالح دولت‌ها و کشورهاست. این که کشور یا دولتی مسئله کاهش جمعیت یا ازدیاد جمعیت رو به دینی، مذهبی، مکتبی نسبت بده، نظیر کاری که امروز می‌بینیم ترکیه یا پاکستان یا خود جمهوری اسلامی داره می‌کنه و اون رو داره در واقع یک عمل اسلامی جلوه میده، ازدیاد جمعیت رو، اینها به نظر من چیزیست که در مواقع نیاز اینها از آستین دین در میارن. خیلی سریع عرض بکنم، از آستین دین هر دوتاش در میاد. یعنی شما دقت کنید در دهه 70 وقتی که فرزند کمتر زندگی بهتر در ایران رواج داشت، برخی از خطبه های نمازهای جمعه اختصاص پیدا کرد به این که مثلا جامعه اسلامی نباید جامعه فقیری باشه، باید جامعه خوشبختی باشه، باید جامعه سعادتمندی باشه، اگر بچه زیاد بشه از اون سعادت و خوشبختی و رفاه کم میشه، در نتیجه جلوگیری امری اسلامی است. بعد که آقای احمدی نژاد اومد و خصوصا زمان حاضر که مسئله کاهش جمعیت رو آقای خامنه‌ای گناه اعلام کرده و حالا دیگه رو آوردن به ازدیاد جمعیت، حالا اون روایاتی که در صدر اسلام بود میخواستن جامعه اسلامی گسترش پیدا کنه، عددش بیشتر بشه، اونها رو میان در واقع علم میکنن. به گمانم همین سبک در ترکیه هم اجرا میشه.
فعالین مدنی در ترکیه معتقدند دولت اردوغان نسبت به مسائل مربوط به زنان کوتاهی میکند. نرخ بالای خشونت علیه زنان در حالی در ترکیه افزایش یافته است که آقای اردوغان سال گذشته در سخنرانی جنجالی خود گفته بود زنان با مردان برابر نیستند و این خلاف طبیعت است که این دو جنس را برابر بدانیم. دلارا، فعال حقوق زنان ساکن استانبول، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است سخنان اخیر اردوغان با واکنش شدید فمینیست های ترک روبرو شده است.
به عنوان یک فعال حقوق زنان و فمینیست بر این باورم اردوغان تنها زنان رو در جایگاه مادر قرار می‌دهد و می‌شناسد و ما می‌گوییم ما تنها مادرانی که بچه می‌آورند نیستیم. ما خود را تنها در خانواده تعریف نمی‌کنیم. ما زنان موجودیت داریم فارغ از خانواده و بچه آوردن. باید گفت این سخنان تأثیرات بسیاری بر پیروان اردوغان دارد و می تواند بسیار خطرناک باشد.
آقای اردوغان که خود دو پسر و دو دختر دارد، پیش از این نیز با اظهار اینکه هر زن باید 3 فرزند داشته باشد، پیشنهادهایی را در ارتباط با محدود کردن حقوق سقط جنین، محدود کردن قرص‌های ضد بارداری و جراحی سزارین مطرح کرده بود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بریم به ایران. خبرگزاری ایلنا به نقل از محمد جواد فتحی، نماینده مجلس دهم از بسته شدن پرونده نمایندگی مینو خالقی منتخب سوم اصفهان خبر داد. به گفته او تصمیم نهایی را آیت الله خامنه ای با توجه به نظر هیئت حل اختلاف بین قوا گرفته و به ریاست مجلس ابلاغ کرده. آقای فتحی به خبرگزاری ایلنا گفته در دیدار با رئیس مجلس آقای لاریجانی به او گفته که نظر نهایی اعلام شده. همکارم رویا کریمی مژ در همین زمینه گفتگویی داره با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، و درباره دلایل تایید نظر هیئت حل اختلاف از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران پرسیده.
متاسفانه سوگیری آقای خامنه‌ای به نفع دیدگاه‌های شورای نگهبان و بخشی که در شورای نگهبان اکثریت رو دارن، به طور مشخص آقای جنتی، کاملا مشخص است و این اتفاق عملا ثابت شد. با وجود اینکه اعتراض کرد آقای روحانی و وزارت کشور ایشون، را با توجه به اینکه مشخص بود اکثریت مردم دغدغه‌دار ورود خانم خالقی به مجلس هستند و به ویژه ایشون منتخب سوم اصفهان بود، اما به هر حال با مهر تاییدی که آقای خامنه‌ای زد در انتخاب یا رویکرد شورای نگهبان، نشون داد که خب به تعبیری اقبالی نداره به گرایش اکثریت جامعه و همچنان با فیلتر کردن نمایندگان، حتی کسانی که از فیلتر شورای نگهبان به نظرت استصوابی رای شدن، تلاش میکنن که مجلسی متفاوت و همسوتر با خودشون رو سامان بدن.
اما آقای کاظمیان، در حالی که مجلس دهم در تعیین هیئت رئیسه مجلس نشانه هایی از تغییر رو با انتخاب آقایان پزشکیان و مطهری نشون داد، اما چرا در مورد مینو خالقی کاملا سکوت کرد و از کنار این موضوع گذشت؟
به نظر میرسه که در یک بدبستان سیاسی و البته با توجه به اینکه جایگاه آقای خامنه‌ای یک جایگاه غیر قابل اغماز و صرف نظر کردن هستش، به این معنا اصلاح طلبان مجلس و کسانی که همدل بودن به خانم خالقی مجبور به تمکین به نظر آقای خامنه‌ای شدن و به نوعی حکم حکومتی ایشون از طریق البته مکانیزم‌های شبه قانونی جاری شد و تقریبا اکثریت مجلس یا اصلاح طلبان تلاش کردن بدون اینکه وارد چالش بشن با شخص اول نظام، اون هم در ابتدای تکوین مجلس، از کنار مسئله خانم خالقی به این شکل ناگوار عبور کنن.
و آقای کاظمیان، به نظر میرسه که تعداد زنان مجلس دهم رکورد تاریخ مجلس‌های شورای اسلامی بعد از انقلاب رو شکسته، اما در همین چند روزی که از آغاز به کار این مجلس میگذره، به نظر میرسه که اونها هم شیوه سکوت رو انتخاب کردن. زنان نماینده نه تنها در برابر تصویب اعتبارنامه آقای قاضی پور کاملا سکوت کردند و اینطور توجیه کردند که به آراء مردم ارومیه احترام میگذارن، اما در برابر پرونده مینو خالقی کوچکترین واکنش و اظهار نظری نداشتن. به نظر شما به این ترتیب آیا زنان ایرانی میتونن امیدوار باشن که چنین فراکسیون زنانی تغییرات جدی در مسائل قانونی زنان ایرانی ایجاد کنه؟
صرف نظر از اینکه در رابطه با جنسیت نمایندگان داوری کنیم، واقعیت این است که اگر نماینده‌ای جسارت لازم برای دفاع از حقیقت و منافع مردم و دفاع از حقوق اساسی شهروندان رو نداشته باشه، طبیعتاً نمیتونه به صرف اصلاح طلب بودن یا اصولگرا بودن نقش خودش رو ایفا کنه. کسی مثل آقای علی مطهری در ظاهر جزء اردوگاه اصولگرایان بود، ولی خیلی بیشتر از اصلاح طلبان مجلس پیش دفاع کرد از حقوق اساسی شهروندان. به این معنا متاسفانه 17 نماینده زن مجلس هم از کنار ادعاها و صحبت‌های تند نماینده ارومیه گذشتن، به خاطر اینکه شاید هراس داشتن از اینکه اعتبارنامه خود اونها مورد پرسش قرار بگیره و با یک اختلال جدی روبرو بشه، کما اینکه شنیده‌های وجود داشت دل بر این. و همینطور در مورد مسئله خانم خالقی هم با توجه به اراده شخص اول نظام و مسیری که طی شد عملاً سکوت کردن. من شخصا نسبت به بقیه رخدادهای مجلس و کارنامه آتی مجلس نمیتونم الان پیش بینی و داوری خاصی داشته باشم. تنها میشه ابراز امیدواری کرد که 17 نماینده زن مجلس مثل دیگر نمایندگان پاسدار حقوق اساسی شهروندان باشن و دست کم به اون سوگندی که یاد میکنن در مجلس ادای احترام کنن.
مرتضی کاظمیان بود، تحلیلگر سیاسی در فرانسه. رویا کریمی مژ با او گفتگو میکرد.
رونق اقتصادی چشم انتظار اجماع ملی. بذر سیاست‌های اقتصادی در زمین سیاست جوانه می‌زنم. این هفته در نماگر با من آرش حسنی‌ها همراه باشید. چهارشنبه شب نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 19:30 به وقت تهران.
همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. در خبرها هم شنیدید که تعدادی از 17 کارگر اخراجی معدن آقدره در استان آذربایجان غربی که به حکم دادگاه بین 30 تا 100 ضربه شلاق خورده بودند زندانی شدند. خبرگزاری فارس با اعلام این خبر اشاره به تعداد این کارگرها نکرده. پیشتر خبرگزاری ایلنا گزارش داده بود که کارگران به تحمل زندان محکوم شدند و با اعلام گذشته کارفرمای معدن و عفو مقام قضایی زندانی نشدند. جزئیات را از بهروز کارونی بشنویم.
اتهام 17 کارگری که به حکم دادگاه متحمل 30 تا 100 ضربه شلاق شده و برخی از آنها نیز زندانی شدند، ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال، توهین به نگهبان شرکت، تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان و تخریب عمدی تابلوی شرکت پویا زرکان در دی ماه سال 93 بوده است. سایت میدان در این مورد به نقل از یکی از کارگران اخراجی آقدره نوشت: هرگز امنیت شغلی نداشتیم، ترسیدیم از اینکه همین که هست را هم از دست بدهیم، خواستیم حرف بزنیم اما به نماینده ایمان هم اجازه حرف زدن ندادند، اعتراض کردیم و نتیجهش هم که خودتان میدانید، زندان و شلاق. پایان نقل قول. این کارگر اخراجی به سایت میدان گفته که این روزها که خبر پیچیده، همه را تهدید میکنند که حرف نزنید. در این میان تا کنون اظهار نظری از سوی قوه قضاییه و نیز کارفرمای معدن طلای آقدره منتشر نشده است. نظر شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، را در مورد اجرای احکام شلاق علیه این 17 کارگر می‌پرسم.
مجازات های بدنی در ضوابط حقوق بشر ممنوع هستند که یکی از اینها اجرای حکم شلاقه. برای هر جرمی، هر چقدر که سنگین هم که باشه، نبایستی حکم شلاق صادر و اجرا بشه، به ویژه آن که در مورد افرادی که فقط از حقوق قانونی خودشون صحبت میکنن.
نکته قابل ذکر در این میان، سکوت دولت روحانی به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قبال اجرای احکام شلاق و زندان در مورد این کارگران است. البته خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه به نقل از آنچه یک منبع مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نامید، از احتمال برکناری مدیر کل کنونی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی به دلیل بیخبری از اجرای احکام شلاق علیه 17 کارگر خبر داد. اما نادر قاضی پور، نماینده مجلس از ارومیه، به خبرگزاری بسیج گفت که بعد از درگیری دی سال 93، نگهبان شرکت، مسئولان معدن و شورای تامین شهرستان تکاب از معدنکاران شکایت کردند و قاضی حکم شلاق صادر کرد. اما با وساطت برخی ها موضوع شکایت مسئولان معدن منتفی شد و آنها رضایت دادند، ولی فرماندار برای اجرای حکم اصرار داشت. این نماینده این مجلس خواستار پاسخگو بودن وزارت کشور در این مورد شد و گفت وزیران کشور، کار و صنعت به مجلس فرا خوانده می شوند تا پاسخگوی این اتفاق باشند. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس، معتقد است که دو قوه مجریه و قضاییه در برخورد با کارگران اختلاف نظر ندارند.
میبینیم که یه همکاری بین قوه مجریه و قوه قضاییه در رابطه با سرکوب فعالین کارگری، سرکوب اعتراضات کارگری وجود داره، ولی ظاهراً اینجوری پشت این سنگر گرفته میشه که قوه قضایی مستقله و داره برای خودش کاراشو پیش میبره.
صدور احکام شلاق، زندان و جریمه نقدی برای کارگران اعتراض و انتقاد برخی از تشکل‌های کارگری از جمله اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کانون مدافعان حقوق کارگر و کانون شوراهای اسلامی کار کشور را به دنبال داشته است. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری فارس، فرامرز توفیقی، مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری، اجرای احکام شلاق را ناقض مقابله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار دانست و گفت اعتراض حق قانونی کارگران است. به نوشته سایت میدان، بهرام حسنی نژاد، دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو، نیز ضمن اشاره به آنچه تشدید سرکوب اعتراضهای کارگران و امنیتی کردن فضای این اعتراضها در چند سال اخیر نامید، گفت آقای وزیر کار خود را جزی از طبقه کارگر معرفی کرده است، اما چیزی که در عمل می‌بینیم این است که وزارتخانه‌ای که مدعی دفاع از کارگران است، به توصیف آقای حسنی نژاد یک سر قضیه سرکوب است. روزنامه جوان نیز روز سه‌شنبه خواستار مؤاخذه قاضی صادرکننده این احکام شد و با انتقاد از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت در حالی علی ربیعی برای ارائه دستاوردهای کارگری به ژنو سفر می‌کند که کارگران ایرانی باید به دلیل اعتراض به چرایی قطع یکباره همکاریشان حکم شلاق بگیرند. در این میان علیرضا نوایی خواستار تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب در مورد صدور احکام شلاق علیه کارگران آقدره است.
یک کمیته حقیقت‌یابی تشکیل بشه و این مسئله روشن بشه چه کسایی توش نقش داشتن و اعاده حیثیت بشه از این کارگران.
صدور حکم شلاق برای کارگران و یا فعالان کارگری در ایران بی سابقه نیست. در سالیان گذشته شماری از کارگران و فعالان کارگری محکوم به تحمل ضربات شلاق شده اند. از جمله در دو سال اخیر احکام شلاق در استانهای یزد، کردستان، خوزستان و لرستان و نیز منطقه اصلویه صادر شده اند که این احکام به دلایل مختلف به اجرا در نیامده اند. اما پیش از آن احکام شلاق علیه فعالان کارگری از جمله دو فعال کارگری زن در استان کردستان در سالهای 87 و 86 به اجرا درآمده بود.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید.
حاشیه‌های مربوط به احضار تهیه کنندگان سینما به دادسرا.
این نوعی نگرانی دستگاه‌های امنیتی و قوه قضاییه هست از بی‌اعتباری رسانه‌های رسمی در ایران.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
بله، این برنامه رو فردا خواهید شنید. اما در ادامه یک گفتگو بشنویم. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفته شرایط ابتلا به بیماری های طاعون نشخوار کننده های کوچک و تب برفکی بین دام اهلی در حدی شده که از روز چهارشنبه طرح ویژه‌ای برای کنترل پارک ملی لار آغاز میشه. این پارک در مرز استان تهران و مازندران از جمله مکان هایی هست که تلفات حیات وحش در هفته های گذشته در اون افزایش پیدا شده و از مردم خواسته شده که به این پارک نرند. در همین مورد با دکتر ایمان معماریان گفتگو کردم، دامپزشک کلینیک حیات وحش در پارک پردیسان تهران، درباره این بیماری که البته قابل سرایت به انسان نیست.
یه بیماریه که مسلماً از دام اهلی به حیات وحش انتقال پیدا می‌کنه. چه شرایطی که دام‌های اهلی متأسفانه از منابع غذایی و منابع آب مشترک با حیات وحش استفاده می‌کنن، می‌تونه این بیماری به حیات وحش انتقال پیدا کنه و در حیات وحشی که تا حالا درگیر با این بیماری نبوده، مخصوصاً از کنبود که حساس‌تر هستن نسبت به این بیماری، می‌تونه تلفات بسیار بالایی هم ایجاد بکنه.
خبرهای مربوط به شیوع این بیماری بین نشخوارکننده‌ها خبرهای تازه نیست. چند ماهیه که به اوج رسیده این نوع خبرها. چه کارهایی باید میشد که به این مرحله نرسیم که امروز از مردم بخوایم وارد پارک‌های ملی نشن؟
راهکار اصلی که باید انجام میشده که مسلماً انجام نشده و این اتفاق افتاده، این بوده که این انجام بشه تا جایی که ممکن هست از ورود دام‌های اهلی، جاهای طبیعی و پارک‌های ملی و جاهایی که گونه‌های نشخوارکننده حیات وحش مخصوصاً کنده بود وجود دارند جلوگیری بشه و اون جاهایی که تداخل وجود داره یا جاهای اهلی نزدیک به دیدگاه حیات وحشن یا چراگاه مشترک و آرایشگاه مشترک دارن، می‌بایستی که واکسیناسیون به صورت کلی و خیلی دقیق براشون انجام می‌شد. و نه فقط در مورد PPR که الان مشکلش خیلی حاد به وجود اومده، در مورد خیلی از بیماری‌های دیگه انجام نشده و باعث شده که این اتفاق بیفته و تلفات خیلی گسترده‌ای هم در حیات وحش ایجاد بشه.
حالا که وسط این شرایط هستیم، چه راه حل‌هایی وجود داره که از این بیشتر این بیماری شیوع پیدا نکنه؟
به طور کلی سیستم دامپروری ما در ایران سیستم اشتباهیه. یعنی ما یه سیستم دامپروری سنتی داریم، در وهله اول اقتصادی نیست و به اون میزانی که در حقیقت غذا میخورن تولید شیر یا گوشت یا پشم برای ما انجام نمیدن. این سیستم دامداری به هیچ عنوان بهداشتی نیست، چون نمیشه کنترل دامپزشکی مناسبی روی دامهایی که آزاد هستن در همه عرصه ها انجام داد. و در وهله سوم این ترومان زیست محیطی نیست، چون از منابع محیط زیستی منابع طبیعی ما استفاده می کنند، منابعی که خیلی وقتا جبران ناپذیره و زن وارد زیستگاه های حیات وحش می شن و باعث ایجاد تعارض هم می شن، همین انتقال بیماری ها از دام های اهلی به حیات وحش. به طور کلی در یک راهکار بلند مدت همین سیستم دامداری تغییر بکنه، از سنتی به صنعتی که تا نقطه حل بشه، یعنی هم اقتصادی بشه هم بهداشتی بشه و هم زیست محیطی.
راهکاری که شما گفتید آی دکتر به نظر بلند مدت میاد که نیاز به کار و فرهنگسازی زیادی داره. راهکار کوتاه مدت برای رفع این وضعیت چی هست؟
بهش به صورت جدی فکر نکرده، هم محیط زیست هم منابع طبیعی. این ورود دام‌ها به عرصه‌های طبیعی و زیستگاه‌های حیات وحش می‌تونه چقدر خطرناک باشه با توجه به اینکه این واکسیناسیون‌ها و کنترل‌های بهداشتی هم روشون انجام نمیشه. مهم این هستش که در زیستگاه‌هایی که هنوز شیوع پیدا نکرده، با تجربیاتی که حتماً کسب کردن نسبت به جاهایی که تلفات بالا ایجاد شده، جلوگیری بکنن از ورود دام، تا جایی که ممکنه همه این سازمان‌ها و ارگان‌ها هم باید با هم تلاش بکنن، هم منابع طبیعی، هم دامپزشکی، جهاز کشاورزی و محیط زیست، تا جلوگیری بکنن از ورودشون. و اونهایی که نمیشه از ورودش جلوگیری کرد یا نمیشه از تداخلشون به حیات وحش جلوگیری کرد، کنترل بشه که حتما واکسینه شده باشن.
دکتر ایمان معماریان بود، دامپزشک کلینیک حیات وحش در پارک پردیسان تهران، که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. خیلی متشکریم که همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. امیدواریم که همچنان هم بتونید با رادیو فردا بمونید.